بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. وَعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي التَّذْكِرَةِ تَبَعًا لِلْمَبْسُوطِ دُخُولَ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْقِسْمَةِ. اینا که خوندی؟ بله، پایین تره. اونجا ذکرا بود خلاص ظاهره. بله. بِهِمَا أَيْضًا دُخُولَ الْخِيَارِ فِي الصَّدَاقِ ولعله لمشروعیت الفسخ فیه فی بعض المقامات کما اذا زوج الولی بدون مهر المثل و فیه نظر و ذکر فی المبسوط ایضا دخول هذا الخيار فی السبق و الرمایه للعموم. اقول والازهر بحسب القواعد اناطت دخول خيار الشرط به صحت تقایل فی العقد، فمتا شرع التقایل مع الترازی بعد العقد جاز ترازی هماهین العقد علا سلطنت اهده هما او کلی هما علا الفسخ، فا این اقدامه علا ذالک هین العقد کافن فی ذالک بعد ما وجب علیه شرعن القیام والوفاء بما شرط على نفسه، فیکون امر الشارع ایاه بعد العقد بالرضا بما یفعله صاحبه من الفسخ والالتزام و عدم الاعتراض علیه قائما مقام رضاه الفعلی به فعل صاحبه و ان لم یرضى فعلا، و اما اذا لم یصح التقایل فیه لم یصح اشتراط الخیار فیه لانه اذا لم یثبت تأثیر الفسخ بعد العقد عن تراض منهما فالالتزام حین العقد لسلطنت احدهما علیه لا یحدث له اثرا لما عرفت من ان الالتزام حین العقد لا یفید الا فائدت الرضا الفعلی بعد العقد به فسخ صاحبهی ولا یجعل الفسخ مؤثرا شرعا والله العالم. بحث در عقود و معاملاتی بود که شرط الخیار در اونها یا خیار و شرط در اونها جائزه. از جمله عقودی که گفتن عقد نیست، چیزیست که در ضمن عقده ولی شرط الخیار در او جائز است، صداقه. می شود در صداق شرط الخیار کرد، یعنی زوج با زوجه شرط کند که من این مقدار را مهر شما قرار می دهم، ولی بعدن فکر می کنم اگر دیدم این مهر اضافه هست این رو فسخ می کنم و مهری که مناسب شما باشد قرار می دهم. یا زن بیاد شرط بکنه بگد من فعلا به این مهر راضی هستم ولی برای خودم شرط میکنم اگر دیدم این مهر دون مهر المثل من هست عرشبت که من حق فسخ داشته باشم. و شاید وجه این که این دو بزرگوار یعنی علامه در تذکره و شیخ در مبسوط آمده اند فرموده اند در صداق خیار و شرط جایزه، شاید از این باب باشد که صداق قابل فسخ هست اگر ولیگی اون کسی را که مولا علیهش بود عقد بس و بعد اون بالغه شد و رشیده شد و دید بدون مهر المثل مثل او را به کمتر از مهر المثل او را تزویج کرده اند، می تواند مهر را فسخ بکنه و مطالبه مهر المثل بکنه. پس چون در باب صداق صداق قابل فسخ است، به این جهت شرط الخیار هم در او جائزه. ولی شیخ می فرماین و فیه نظر، ما در این حرف اشکال داریم، برای این که در باب تزویج ولی از باب خیار الفسخ نیست، بلکه از باب این است که ولی از اون حق خودش تجاوز کرده است. تصرفات ولی مشروط است به قبطه و مشروط است به مصلحت، و مصلحت این دختر ایجاب می کند که بدون مهر المثل او را عقد نبسته باشند. وقتی بدون مهر المثل او را عقد بستن، این عقد میشه عقد فضولی، و هر عقد فضولی اختیار فسخ و امضاش به طرف صاحب و به دست صاحبشه. پس از باب فضولی بودن میتواند این مهر را فسخ بکنه و رد بکنه، نه از باب شرط الخیار. بنابراین باید بگیم که در صداق عرض میشود که شرط الخیار جائز نیست. از جمله مواردی که باز شیخ در مبسوط فرموده است شرط الخیار در او جائز هست، سبق و رمایه هست. اگر نظرتون باشد، وقتی ما اقسام عقود را ذکر کردیم، گفتیم عقود فرقی نمی کند، عقود تنجیزی باشد یا عقود تعلیقی. در عقود تعلیقی هم گفتیم شرط الخیار جایزه. بعد مثال زدیم برای عقد تعلیقی به مثل سبق و رمایه، به مثل جعاله، که شرط میکنیم، میگیم اگر کسی این کار را انجام داد این مبلغ را میدهیم، اگر کسی اسبش یا خودش در پرش بر دیگران سبقت گرفت این مال المسابقه را میدیم. کسی که 7 تا تیر یا 10 تا تیر از تیرهاش حالا به طور محاطه یا به طور مبادره به هدف اصابت کرد، این مال را بهش میدیم. پس این مشروط است به این که طرف برنده باشه، و ما گفتیم فرقی نمی کند عقد عقد تعلیقی باشه، یعنی مشروط به بردن باشه، یا عقد تنجیزی باشه. این هم یکی از عقودی است که ایشون فرموده اند در او خیار الفسخ هست. مرحوم شیخ به طور کلی یک قاعده کلی دست می‌دهند. میگن اگر ما بخواهیم یک قاعده کلی دست بدیم که در چه عقدی شرط الخیار جایزه و در چه عقدی جایز نیست، باید اینجور بگیم، بگیم هر عقدی که اقال پذیر بود، قابل تقایل بود و توانستیم او را بعد از انجام فسخ کنیم، شرط الخیار هم در او جائزه. برای این که وقتی عقد منعقد شد، اگر با رضایت این دو نفر این عقد قابل فسخ باشد، قهرن وقتی اینها در حین عقدم ملتزم شدن که هر دوشون یا یکی از اینها اگر چنانچه خواست عقد را فسخ بکنه اشکال نداشته باشه، وقتی همچه چیزی را در ضمن عقد بهش ملتزم شدن، باید به این التزام خودشون عمل بکنن و وفا بکنن، و اگر طرف از حق خودش استفاده کرد و عقد را فسخ کرد، باید اون یکی حرفی نزند ولو الان ناراضی باشه. بله، اگر عقد قابل اقاله نباشه، اگر عقد تقایل پذیر نباشه، یعنی نشود عقد را بعد از انجامش برهم زد با رضایت، اگر عقدی تقایل پذیر نبود، قهرن شرط الفسخ هم در اون عقد جایز نیست. چون شرط الفسخ معناش این است که ما ملتزم می شویم که یکی از این دو نفر یا هر دوی این دوتا مسلط بر فسخ بشوند بعد از عقد، و این عقد از عقودی است که نمی شود هیچ کدام از اینها مسلط بر فسخ باشند، چون اقاله نمی پذیره. بنابراین هر عقدی که اقاله پذیر نبود، شرط الخیار در او جائز نیست. اگر بگید با همین اشتراط ما عرشبت که خیار را اثبات میکنیم، این هم دیروز تضعیفش گذشت، پری روز هم گذشت، گفتیم خیار شرط در جایی جعلش جایز است که سببیت الخیار للفصح محرز باشه، هر کجا که سببیت الخیار محرز بود جعل الخیار هم جایزه، اما جایی که سببیت محرز نیست چون هیچ کدام تسلط بر فسخ ندارن، بنابراین شرط الخیار هم در او جایز نیست. حالا این چند خط تا عنایت بفرمایید. مرحوم علامه در تذکره و مرحوم شیخ در مبسوط این دو بزرگوار فرموده ان که در باب صداق هم و ذکر فیهما جواز الخیار فی صداق، در صداق هم خیار جائزه، ولعله و شاید دلیل جواز ولعله جواز الفسخ، این که فسخ در او جائزه و مشروعیت الفسخ، فسخ در او مشروعه فی بعض المقامات، بعض از مواردش، مثلا کما اذا زوجها الولی، اگر دختری را ولیش تزویجش بکنه و این تزویج بدون مهر المثل مثل باشه، دون یعنی کمتر پایینتر، به پایینتر از مهر المثل باشه، اینجا طرف میتواند این صداق را فسخ بکنه، ولیکن و فیه نظرون، ما در این حرف اشکال داریم، این که میتواند فسخ بکند فسخ نمی کنه، میتواند رد بکنه. چرا رد بکنه؟ برای این که این عقد عقد فضولی است، چون ولی از حد خودش تجاوز کرده است. بنابراین از این باب و ذکر فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط فرموده است دخول هذا الخيار فی السبق و الرمایه، در سبق و رمایه هم خیار شرط هست، للعموم، عموم ادله شروط شامل عقد سبق و رمایه هم می شود. اقولو، مرحوم شیخ یه قاعده کلی دست می دن، می فرماین ول ازهرو به حسب القواعد، ازهر به حسب قواعد این است که این طور بگیم اناتت و دخول خیار شرط به صحت تقایل، بگیم که دخول و خیار شرط منوط به صحت تقایله، هر کجا تقایل صحیح بود شرط را هم در اونجا قرار بدیم صحیحه، هر کجا تقایل صحیح نبود شرط الخیار هم صحیح نیست. فمتا شرعت تقایل، هر کجا که تقایل مشروع بود، مع ترازی، اگر این دوتا راضی شدن بعد از عقد تقایل مشروع شد، جاز ترازی هما، جایز است این دو نفر ترازی کنن هین العقد، بعد در هینی که عقد انجام میگیرد اینها رضایت بدهن، علا سلطنت احده هما، یکی از این دوتا او کلیه ما سلطنت بر فسخ داشته باشن. وقتی بعد از عقد جایز بود، پس شرطش در حین العقد هم باید چی باشه؟ جایز باشه. فإن اقدامه على ذلك حين العقد، همین که متعاقدین اقدام میکنن بر چنین شرطی در حال عقد، همین اقدام کافن فی ذلك، همین اقدام کافی است بعد ما وجب علیه شرعا، بعد از آنی که شرعا واجب است آدم به همه تعهداتش عمل بکند، همین اقدام برای وجوب عمل به تعهد چیه؟ کافی است. کافی است همین اقدام بعد از آنی که واجب است بر شخص شرعا القیام، و واجب است بر شخص شرعا الوفا به ما شرط علا نفسه، همین کافی است برای وجوب این. فیکون و امر و شارع ایاهو بعد العقد بالرضا به ما یفعلو، همین که شارع این آدم رو عرض شود که امرش میکنه و فرمانش میدهد به این که رضا بدهد به ما یفعله صاحبه، به این که اون چرا که صاحبش انجام میدهد رضایت به او بدهد، یعنی اگر فسخ کرد به فسخش ملتزم بشود. همین کافی است که شارع امر کند او را بعد از عقد به رضایت دادن به چیزی که صاحب این آدم انجام میدهد، ولی التزام و امرش میکند به این ملتزم بشه و عدم الاعتراض علیه، بر این کار اعتراض نکنه. همین امر شارع قائما مقام رضاه الفعلی به فعل صاحبه، همین جای رضایت فعلی او مینشینه. یعنی بعد از عقد اگر راضی به فسخ شد و اون فسخ کرد، چجور اونجا این رضایت کافی است؟ اینجا هم همینطور. پس این امر شارع قائم است مقام رضای فعلی این آدم به فعل صاحبه، و ان لم یرض فعلا، ولو لحظه قبل رضایت به اقاله داد ولی الان راضی نباشه، یا نه در اینجا الان راضی نباشه اما همون امر شارع به جای این است که الان راضی باشه، ولو الان این آدم ممکنه راضی نباشه. پس این و ان لم یرض مال مثال ماست. و اما اذا لم یصح تقایل فیه، ولی اگر عقد تقایل پذیر نبود، لم یصح اشتراط الخیار فیه، اشتراط الخیار هم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ لانه اذا لم یثبت تأثیر الفسخ بعد العقد، وقتی بعد از عقد فسخ مؤثر نبود در حالی که هر دوی اینها به فسخ راضی هستند، وقتی ثابت نشد تأثیر فسخ بعد العقد در حالی که این فسخ انترازم من هماست، فالالتزام و حین العقد در حین عقدم بخواهد ملتزم بشود به فسخ عهدهما، این التزام هم کان لم یکن، چون شارع گفت این عقد فسخ پذیر نیست دیگه. عرشبت که بنابر این فل التزام و حین العقد لسلطنت عهده ما علیه، بنده ملتزم بشم که رفیقم بر فسخ بعد از عقد سلطنت داشته باشد، لا یحدث له اثرا، این التزام من برای عقد هیچ اثری را احداث نمی کنه. این عقد از عقودی بود که فسخ پذیر نبود دیگه. لما عرفته، چون سابقا شما فهمیدید جعل و شرط ما لیس به سببن را سبب نمی کنه، بلکه جعل و شرط در جایست که سببیت چی باشه؟ محرز باشه. لما عرفته من ان الالتزام حین العقد لا یفید الا فائده رضای فعلی بعد العقد به فسخ صاحبه، کار اونا میکنه، این جای اون مینشینه. پس وقتی رضای من به فعل صاحبم مؤثر نبود، التزام قبلی من هم مؤثر نیست. ولا یجعل الفسخ مؤثرا، این شرط الخیار فسخ غیر مؤثر را مؤثر قرار نمیدهد شرعا، والله العالم. چهارم از خیارات خیار غبنه. غبن مصدر غبنه یغبنو یا غبنه یغبنو، عرشبت که غبنن و غبنن، غبن به معنای الخدعه، خدعه هم به معنای گول زدن. اگر کسی کسی رو گول زد، چیزی را که یک وضعی داشت برخلاف او را نشان داد، به این کار میگیم چی؟ به این کار میگیم خدعه. اون وقت غبن در بی هم یعنی خدعه در بی، سمن را به دون اونچه که هست نشون بدیم، یا مسمن را به فوق اونچه که هست ارائه بدیم، به این گفته می شود عرشبت که غبن. اما غبن به معنای کم عقلی، کم هوشی، کسی که رأیش رأی صائبی نیست، رأی صحیح و نافذی نیست، به این آدم میگیم فیه شیء من الغبن. این معنای لغوی غبن. اما معنای اصطلاحی غبن میگن الغبنو البی به ما یزید و علا قیمته، انسان چیزی را تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمته، آدم مال خودش را ملک غیر بکند به بیش از اونچه که می ارزد. حالا این تملیک مال به ما یزید ممکنه تملیک ابتدایی باشه، ممکنه تملیک تبعی باشه. یه وقت این کتابی که 100 تومن میارزد بنده به شما میفروشم به 200 تومن، پس این تملیک به ما یزید است ابتداءً. یه وقت است نه، این کتاب 100 تومنی شما را از شما میخرم به 50 تومن، کتاب را از شما خریدم به 50 تومن، لازمش این است که 50 تومنی که داده ام به جای 100 تومن قالب زده باشم، پس من تملیک کردم سمن را به شما به بیش از قیمت خودش، اما این تملیک تملیک چیست؟ تبعی است. فرقی نمی کند تملیک تملیک ابتدایی باشد یا تملیک تملیک تبعی باشد، یعنی چیزی را آدم به زیادتر از اونچه که می ارزد بفروشد یا چیزی را به کمتر از اونچه که می ارزد خریداری بکند. هر دوش آدم مال خودش را به بیش از اونی که هست ارائه کرده. حالا اون مال می خواد سمن باشه، می خواد عرشبت که مسمن باشه، به این اصطلاحاً قبن گفته می شود. پس میبینیم معنای اصطلاحی قبن اعم است از معنای لغوی قبن. معنای لغوی قبن این بود که چیز را به اضافه اونی که هست عرضه کنیم، کلا هم سرش بگذاریم، گولش هم بزنیم. اما این گول زدن دیگه تو مفهوم قبن اصطلاحا نخوابیده است دیگه. بنابراین آدم چیزی را به بیش از قیمت اگر فروخت، ولو جاهل باشد به قیمت واقعی، فروشنده نمیداند قیمت واقعی مال چقدره و به بیش از اونچه که هست فروخته است، به این قبن اصطلاحی گفته می شود ولو قبن لغوی نیست. پس معنای قبن اصطلاحاً غیر از معنای قبن است، عرض شود که لغتاً. این اولا. ثانیاً این که میگوییم به زیادتر اگر فروخت یا به کمتر اگر خرید قبن تحقق پیدا کرده است، دو شرط دیگر هم داره. شرط اول این که همه جهات خارجی را ملاحظه بکنیم و ببینیم کمتر فروخته است یا نه، یا بیشتر خریده است یا نه، و الا ممکنه بعض از جهات در این معامله باشه که اون جهات موجب اضافه و نقیصه شده باشه. پس به این قبن گفته نمی شود. انسان چیزی را که نسیه می خرد، آدم نسیه خر گرون خر است یا ارزون خر؟ گرون خر. مسلمن قیمت جنس نسیتن خیلی زیادتر از قیمت جنس است، عرشبت که نقدن. پس اگر کسی چیز 100 تومن ایران نسیه خرید 200 تومن، به این قبن گفته نمیشه. یا از اون طرف کسی که جنسی را سلف میخره، پیشخر میکنه، کسی که مالش را پیش فروش میکنه، 4 ماه دیگه برنج دست میاد، این الان به برنج احتیاج داره، اگر برنج کیلوی 200 تومن در سر خرمن رو الان فروخ کیلوی 100 تومن، به این قبن گفته نمیشه. پس این که میگیم به کمتر یا به بیشتر بفروشد، باید جهات خارجی را هم ملاحظه بکنیم و با ملاحظه جهات خارجی ببینیم طرف بی انصافی کرده، به اضافه فروخته است یا به کمتر خریده است. این یک شرط. شرط دوم این که این مقدار اضافه یا نقیصه مقداری باشد که عرف زیر بارش نره و عرف در او مسامحه نکنه، چون گاهی اضافه و نقیصه به مقداری است که عرف مسامحه میکنه. شما یه جنس 10 تومانی را 11 تومان خریدید، یا جنس 10 تومانی را از شما به 9 تومان خریده اند، 10% کلا سرتون رفته، اما چون کل معامله شما 10 تومنه، برای 1 تومن عرض زیر بار میره و مسامحه میکنه. اما شما 1000 تا سکه بهار آزادی خریدی، اگر 10% قیمت بخواهد تفاوت باشد، در هر سکه بهار آزادی مثلا 2800 تومن شما کلا سرتون رفته، 280 هزار تومن ضرر رو باید متحمل بشی. اینجا قطعا عرض زیر بار نمیره. پس باید اون اضافه و نقیصه از اضافه و نقیصه هایی باشد که عرف او را درش مسامحه نکنه. خب حالا اصل مسئله، مدرک این مسئله چیست؟ مدرک مسئله چند چیزه. یکیش اجماعه که مرحوم علامه در بعضی از کتابهاشون به علمائنا نسبت دادن، در بعضی از کتابهاشون به امامیه نسبت دادن. ابن زهره نقل اجماع کرده، خود علامه در مختلف نقل اجماع کرده. پس یکی از ادله ما اجماعه. این قلت که محقق حلی داعی مرحوم علامه در جلسه درسشون انکار کردن خیار و عرشبت که قبن را گفتن، ما چیزی به عنوان خیار قبن نداریم. میگیم انکار در درسم ضرری به اجماع نمیزنه، چون ما اگر خواستیم فتوای محقق را بفهمیم باید به نوارشون نگاه بکنیم یا به کتابشون نگاه بکنیم؟ باید به کتابهاشون نگاه بکنیم و در کتابهاشون از جمله در شرایع و در بعضی دیگر از کتابهاشون رسماً فتوا دادن که خیار قبن داریم و اگر کسی مغبون شد شهر برای جبران قبنش خیار قرار داده. و داریم خیلی از جاها که در درس چیزی میگفتن اما از منبر که پایین میامدن، من یادمه در درس مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، ما بچه طلبه بودیم تازه خارج بیرون شرکت کردیم، ایشون بحثشون بحث جماعت بود و در بحث جماعت نظر شریفشون رسید که تجافی در نماز واجب نیست. واجب نیست مأمون در رکعت دوم خودش و آخر خودش تجافی بکنه. خب ایشون گفتن واجب نیست. بعد آمدن پایین، تا از منبر خواست بیاد پایین، آقای روحانی بود که جزو ملازمین ایشون بود، گفت آه شما تو رساله احتیاط کردید. گفتن بازم احتیاط بشه دیگه. پس در درس فرمود واجب نیست، اما همچه که از منبر خواست بیاد پایین بازم فرمود باید چه کار کرد؟ احتیاط کرد. پس نقل در درس نمی شود دلیل باشه. بله در بین علما تنها کسی که صریحاً منع کرده است از خیار قبن ابن جنید اسکافی است. خب مخالفت ابن جنید هم ضرری به اجماع نمیزنه. اولا که فقط فتوا مال خود ایشونه، هیچ مجتهد دیگری با ایشون هم فتوا نشده. علاوه بر این ایشون خب یه مقدار قریب العهد است به فتاوای عامه، چون ایشون از فقهایی است که بعداً مستبصر شدن و شیعه شدن و از فقهای بزرگ شیعه شدن دیگه، بنابر این فتوای ایشون شاذ است و نادر، به اجماع لطمه ای نمیزنه. اما از اجماع قوی تر بگیم که خیار قبن هست، این خیار به واسطه تخلف شرط ضمنی است. تمام عقدها یک شرط ضمنی داره و شرط ضمنیش این است که چون مردم احتیاج به داد و ستد دارن، چون مردم احتیاج به خرید و فروش دارن، کأنهو یک شرط عمومی هست که همه این شرطا بهش ملتزم شدن که هیچ کس کلا سر کسی نگذاره، همیشه سمن و مسمن با هم چی باشن؟ مساوی باشن. این شرط را همه بهش ملتزم هستن. پس ولو در ضمن عقد به این شرط تصریح نشه، اما چون این شرط مورد قبول همه هست، کأنهو در متن عقد ذکر شده و ما از این شروط ضمنی داریم که ولو در متن عقد ذکر نشده باشه اما این شرط باید رعایت بشه. شما اگر جنسی را فروختید به یک مبلغ نقد
چه پولی باید بدید؟
نقد فلبلد رو باید بدید، ولو نقد فلبلد در ضمن عقد صریحاً شرط نشده، اما این شرط شرط چیست؟ شرط ضمنی است دیگه. این شرط هم شرط ضمنی است. پس کسی که جنسی را به بیش از قیمت خودش فروخت یا به کمتر از قیمت خودش خرید و این بیشتر و کمتر هم مورد تسامح و عرف نیست، در واقع طرف راضی به این معامله نیست. خب راضی به این معامله که نشد، یا باید بگیم معامله باطله، یا باید بگیم طرف خیار فسخ داره. نمیگیم معامله باطله، چون این مسئله عرصود که جزو مقومات معامله نیست، وصفی از اوصاف و شرطی از شرایط را طرف رعایت نکرده، این شرط را جبران میکنیم با این که میگیم برای طرف خیار فسخ. الرابع و خیار القبل و اصل القبل و معنای قبل لغتن الخدیعه. قال فی الصحاح، جوهری در صحاح اللغه گفته است هو به تسکین فی البی، قبل با سکون با در بی میاد، خدعه در بیعه، و الغبن اما به فتح با، فرای غبن یعنی در رای دچار اختلال و دچار نقصان و کمبود شده است دیگه. اینجا در سمن کمبودی به وجود میاره، اون در رای و عقلش دچار کمبود شده است. و هو این معنای لغویش، و هو فی اصطلاح الفقها، قبل در اصطلاح فقها تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمته مع جهل الاخر و تسمیت الممالک غابن، مملک را غابن میگیم و طرف را مغبون میگیم، با این که ما یزید گاهی خدعنیست، مع انه قد لا یکون خدعون یا خدعون، اصلا خدعی در کار نیست اصلا، کما لوکانا جاهلین. لعجل، چرا بهش میگیم غبن؟ غبن بهش میگیم لعجل غلبت صدور هازه المعاوزه علا وجه الخد یا علا وجه الخد، چون غالبا به قصد کلا سر هم گذاشتن معاملات واقع می شود، پس ولو جایی هم کلا سر هم نخوان بگذارن باز هم بهش میگیم خیار قبل. ول مراد به ما یزید، مراد به کمتر یا بیشتر، ول مراد به ما یزید او ینقص العوض، این ما یزید مع ملاحظه، مراد این است که اون جهات خارجی را هم ملاحظه بکنیم ببینیم آیا بازم کمتر هست یا نه، یا بیشتر هست یا نه. ملاحظت و منظم الیه من الشر، فلو با اما یساوی مع دینار، چیزی که به صد دینار میارزد لو با به اقل منه مع اشتراط الخيار للبایه، خیاری هم برای بایه قرار دادیم، فلا غبن، اینجا غبن نیست. چرا؟ لان المبیع به بیع الخيار، مبیع به بیع خيار قیمتش کمتر است از مبیع به بیع لازم. لان المبیع به بیع الخيار ينقص ثمنه ان المبیع بالبیع اللازم، و ها کذا غیر این شرط گفتیم، مثل نسیه، مثل سلف و امثال اینها. و ظاهر ان کون زیادت مما لا یتسامح به، ولو ما نگفتیم، ولو شرط است قطعا که زیاده به مالا یتسامح به باشه، اما این مالا یتسامح بودن شرطی است که تو مفهوم قبل نخوابیده. این شرط از کجا آمده؟ از خارج آمده است دیگه. و ظاهر ان کون زیاده مما لا یتسامح به شرط خارج عن مفهوم العقد بخلاف الجهل به قیمته، اما جهل به قیمت تو مفهوم قبل خوابیده که کلا میخواد سرش بره. لازمه یه کلا سرش رفتن این که واقعا چی باشه؟ جاهل باشه. ثم ان ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الاصحاب و نسبه في التذكره الى علمائنا. در تذکره علامه به علمائنا نسبت داده است و علامه در نهج الحق، نهج الحق هم کتابی است که مرحوم علامه برای سلطان محمد خدابنده سبکتکین برای او نوشتن که سنی بود و به دست مرحوم علامه شیعه شد، نوه چنگیز خان مغول و مروج مذهب شیعه شد ایشون. کتاب برای او نوشتن به نام نهج الحق، اصول عقاید و امامت و اصول معارف را نوشتن. از جمله فروعی که بین ما و اهل سنت اختلافی است و اهل سنت دچار تهافت و تناقض و خلاف اسلام گویی شده اند، تو این کتاب اون فروع را نوشته اند و لذا بهش گفتن نهج الحق. در نهج الحق فتوا را به امامیه نسبت داده است، اینجا به علمائنا، اونجا به امامیه. عرض می شود که و عن الغنیه، غنیه و علامه در مختلف نقل اجماع کرده ان صریحا. نعم المحکی و عن المحقق قدس سره فی درسه انکار خیار قبل، ولیکن ولا یعد ذلک خلافا، نقل در درس خلاف نیست. که سکوت جماعت عن التعرض له، اگر جماعتی متعرض خیار قبل نشده ان دلیل نیست که مخالف خیار قبلن. نعم حکی از ابن جنید اسکافی منعه، ولیکن این فتوا هم شاذ. پس دلیل اول ما بر خیار قبل شد چی؟ شد اجماع. دلیل دوم همین شرط ضمنی است که عرض کردیم. و استدل فی التذکره علی هذا الخیار به قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان ترازن. قال، حالا میخواد شرط ضمنی را تصحیحش بکنیم. قال و معلوم ان المغبون لو عرف الحال، مغبون اگر مطلع بشود لم یرزه، به این عقد راضی نیست. چجوری نه توجیهش بکنیم که وقتی عالم بشه راضی نیست؟ و توجیه هو ان رضا المغبون، این که مغبون رضایت داده است به این که ما یأخذه عوض باشد از اون چه که میدهد، این رضایت شرطی داشت و اون شرطش چی بود؟ این بود که ما یأخذ با ما یعطی با هم چی باشن؟ مساوی باشن. و توجیه هو ان رضا المغبون به کون ما یأخذه عوضن اما یدفعه، این که ما یأخذ عوض اما یدفع باشد، این رضایت مبنیون علا عنوان، این مبنی بر یک شرطی است و بر یک صفتی است که در قبل اون مفقوده و اون شرط و صفت چیه؟ این که مساوی باشد. علا عنوان و هو مفقودون، و اون عنوان چیه؟ و هو عدم و نقصهی فی المالیه، کمتر نباشد ما یأخذ در مالیت از اون چه که دفع می کند. فکأنه قال، شرط صریح نیست، شرط ضمنی است. کأنه گفته است اشتریت هذا الذی یساوی درهمن، این چیزی که یک درهم میارزد فروختم به یک درهم. فاذا تبین، وقتی معلوم شد اون چرا که گرفته است یک درهم نیست، پس در واقع به این معامله راضی هست یا راضی نیست؟ راضی نیست. فاذا تبین انه لا یساوی درهمن تبین انه لم یکن راضیان بهی عوضن. چرا؟ لما کان المقصود صفتم، لما کان المقصود یا مفقود صفتن من صفات المبی بله؟ لکن لما کان المقصود، این مفقودم غلطه، لکن لما کان المقصود چون مقصود صفتی است از صفات مبی که لم یکن تبین فقده، که فقدش عرض شود که مبین نبود، بله، لکن لما کان المفقود صفتن من صفات المبی لم یکن تبین فقدهی، تبین فقد این صفت لم یکن کاشفن عن بطلان البی. درست است که الان این صفت مفقوده، اما از اون صفاتی نیست که فقدان مبطل عقد باشه، بلکه از اون صفاتی است که فقدانش فقط موجب چیه؟ موجب خیاره. لم یکن تبین فقده، این صفت مقصوده، حالا مفقوده هم بگیریم بحثی نیست دیگه، لما کان المفقود اون مفقود صفتی از صفات مبی است، این صفت از اون، یا صفت مقصوده اون صفت مقصوده صفتی است که لم یکن تبین فقده، تبین فقدش کاشف از بطلان بی نیست، بلکه کاشف از چیه؟ کاشف از ثبوت خیاره. بلکان کسایر صفات المقصوده، مثل سایر صفات مقصوده ای که لا یوجب و تبین و فقده ها، که تبین فقدش موجب نیست الا الخیار، فقط خیار را اثبات میکنه، دیگه بطلان را اثبات نمیکنه. چرا؟ چون اگر خیار را هم اثبات نکرد، باید طرف را ملزم کنیم به چیزی که لم یلتزم به. این به چی ملتزم شد؟ ملتزم شد به این که درهم با درهم معاوضه بشه، در حالی که نصف درهم با درهم معاوضه شد. پس باید اینجا بگیم خیار هست. چرا بگیم خیار هست؟ فرارن، تا این که فرار کرده باشیم ان استلزام لزوم المعامله. اگر ما قائل به لزوم معامله بشیم، این لزوم مستلزم است الزامهو، این که طرف را ملزم بکنیم به ما لم یلتزم، به چیزی که بهش ملتزم نشده بود. این ملتزم شده بود به عقدی که با هم مساوی باشن، اما ملتزم نشده بود به اونی که با هم مساوی نباشن. ولم یرزبه، باید او را ملزم کنیم به چیزی که راضی بهش نبوده. فل آیتو انما تدل على عدم لزوم العقد، آیه میگرد این عقد لازم نیست، نمیگرد این عقد فاسد و باطله. فاذا حصلت ترازی، وقتی بعدن راضی شد به همین قیمت کم، فاذا حصلت ترازی بالعوض غیر المساوی، بر سر غیر الف و لام در نمیاد، به عوضی که این عوض غیر مساوی باشد، کان کرز از سابق، مثل این است که از اول راضی به معامله بوده است و معامله می شود چی؟ صحیح و تام و تمام. فاذا حصلت ترازی بالعوض غیر المساوی کان کرز از سابق، این رضایت بعد هم مثل این رضایت لاحق، هم مثل رضایت سابقه. از کجا میگید مثل روایت مثل رضایت سابقه؟ لفهوا حکم الفضولی و المکره، دیگه این عقد از عقد مکره که عرشبت که عقبتر نیست. عقد مکره ازا لحقه و رضا لازم میشد یا نمیشد؟ عقد فضولی ازا لحقه و رضا لازم میشد یا نمیشد؟ این عقد به طریق اولا باید با لحوق رضا عرشبت که لازم بشه. پس به فحوا و اولویت حکم فضولی و مکره این حرفا اثبات می کنید. اگر خسته شدید